بله، خیلی ممنونم آقای جوادزاده، بسیار متشکرم از دعوتتون. رادیو عصر جدید امروز 4 آذر ماه 1401 برابر با 25 نوامبر 2022 هست. شما فرمودید جزو سوالایی که مطرح شده این هستش که خب آیا این رژیم بالاخره میره نمیره، این بالاخره سرنگون میشه نمیشه، اگر که میشه کی میشه. همینجا جوابو بدم، به قول معروف سنگامون رو وابکنیم با هموطنان عزیزمون که این سوالو مکرر تکرار میکنن. جوابش خیلی ساده است که این رژیم کی میره؟ هیچ وقت نمیره. اینا حالا هستن، مگر اینکه هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، بالاخره بفهمیم که ما این وظیفه رو داریم که در میدان ساختن سرنوشتای خوب و خوبترمون باعثی که فعال باشه. اون هموطن عزیزی که این سوال رو برای شما فرستادن، آقای جوادزاده، که این رژیم آیا میره یا نمیره یا اینکه کی میره، به خصوص به اون هموطن عزیز، به هموطنان عزیز مشابه اون دارم میگم کجا بره این رژیم، از اینجا بهتر. به خوابم نمیدادن این آخونده که چنین وضعیتی رو پیدا بکنن با انفعال ما مردم. نمی روند مگر اینکه ما اونا رو ببریم، بر نمی افتند مگر اینکه ما آنها رو بر بیاندازیم. و این رو اگر که در گوش خودمون صدا بدیم و در حنجره خودمون تکرار بکنیم، در قلب خودمون اینو مرور بکنیم که آخه چرا اینا نمیرن و چه کار باید بکنیم، اون وقت به وظیفه شهروندی هر شخصی بهش میرسیم که ما تا کاری نکنیم به سهم خود، به نوبه خودمون، این آخونده کجا برن از اینجایی که هستند بهتر. در نتیجه باید یک کاری کرد. حالا ما به گزارش و ارزیابی و رویدادهایی که مربوط به امروز هست در این تاریخ 4 آذر میپردازیم، با توجه به عنوان جلسه که هستش رژیم در حال سقوط به دنبال راه حل نجات و مراجعه به اصلاح طلبان. یک چند دقیقه عرایزی رو با مخاطبین خوب رادیو عصر جدید به اشتراک میذارم. قبلا اگر که خاطرتون باشه به تکرار و به شکلهای مختلف راجع به سناریوهای مختلف عرض کنم که این که رژیم چجور میشه، بالاخره وضعیتش چجوری، این وضع عوض خواهد شد صحبت کردیم، راجع به حمله خارجی صحبت کردیم، راجع به جنگ داخلی و تجزیه طلبان صحبت کردیم و اینجور چیزا. و این هر دو رو میبینیم که هرچی که میگذره خطرش کمتر میشه. الانه در روز 69 هستیم که از این جنبش خود جوش میگذره. در واقع بخوایم به صورت نمادین بگیم 69 برابر خطر حمله خارجی به ایران کمتر شده، 69 برابر خطر جنگ داخلی و توسط تجزیه طلبان کمتر شده، به خاطر اینکه 69 روز مردم ایران، جوانانی که میخوان در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر نقش آفرین باشن، پایداری کردن، استقامت کردن و در خیابونها موندن.
ببخشید نهای صدرات، شما اشاره کردیم به تجزیه، این تجزیه طلبا، همونطور که میدونید این خود رژیم هستش که بیشتر این تجزیه طلبی دامن میزنه، خودش در اوکراین از تجزیه طلبا حمایت میکنه، اما در ایران از کردستان، آذربایجان، مشهد، اهواز، سیستان و بلوچستان همه اومدن دارن میگن جانم فدای ایران، ولی همین این رژیم دوباره هی تاکید میکنه اینا تجزیه طلبان، اینا همشون جانشون رو فدای ایران میکنن. امروز هم شاهد بودیم در سیستان و بلوچستان، از کردستان، از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران بود. پس بنابراین این خود رژیم است که دامن میزند به این تجزیه طلبی، نه مردم. مردم ایران خواهان این هستند که جانشون رو فدای وطن کنند.
فرمایش شما کاملا درسته آقای جوادزاده. این یه جنگ روانی است که این رژیم راه انداخته، مثل هر مستبد دیگه‌ای احتیاج داره که بگه که شما مردم به من احتیاج دارید. آقای پهلوی میگفتش اگه من نباشم ایران میشه ایرانستان. آقای ولی مطلقم میگه که من اگه نباشم ایران سوریه‌ای میشه، اگه نباشم حمله خارجی میشه، اگه نباشم من جنگ داخلی میشه، تجزیه طلبا. حالا در یه روز دیگه میتونیم راجع به تجزیه طلبی و عرشبت که هموطنان کرد و بقیه هموطنانمون در قوم‌های دیگه صحبت بکنیم، ولی دیدیم که چطور اون گروه های جنگ طلبی که توی کردستان هستن علارغم دسیسه هایی که سپاه پاسداران و این رژیم به دور کلی داره میکنه و اون جنگ افروزی ها رو میکنه با بمباران کردنش حداقل 3 دفعه به اقلیم کردستان به مقرهای این به اصطلاح اونجا حمله کرده، ولی اونا عکس العمل نشدن، یا بهتره بگیم که با توجه به فشار افکار عمومی، به خصوص با توجه به فشار افکار عمومی خود هموطنای کرد ما، اینها نتونستن به اون جنگ طلبی هایی که در بهار ایران در سال 58 و 59 و 60 و اینا زدن اونا رو تکرار کنن. اگه دوست داشته باشید و مخاطبین رادیوی شما علاقمند باشن، میتونیم اصلا یک جلسه رو به اون اختصاص بدیم که به نظر من بسیارم جای اون هست که راجع به این چیزها صحبت کنیم. چرا؟ به خاطر اینه که این رژیم در اون جنگ روانی که برای حفظ نظام جنگیده و ما رو وارد کرده، شکست داده بوده مردم ایران رو، که بله اینها بد هستن، ولی به هر حال اون بدتره رو ما نمیتونیم به اصطلاح بپذیریم. حالا اون بدتره رو یه چند تاشو اسم بردم، جنگ خارجی، جنگ داخلی، قشون خارجی، عرض شود که بگیر و ببنده و بزن و بکشها و این حرفا، میبینیم که اونا همه اونایی که بافته بود رشته شد، پنبه شد و از اون به اصطلاح دسیسه هایی که در این جنگ روانی میکردن دیگه نمیتونن استفاده بکنن. اونو میذاریم ایشالله به یک جلسه دیگه. خب عرض کردم امروز 25 نوامبر هست، امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست. خیلی جالبه که در 69 مین روز به خشونت علیه زنان هستیم. 4 دهه هست، شروع شد با اون یا روسری یا توسری و زنان دلیر ایران، شیر زنان هموطن ما ایستادگی کردن و رسیده به اینجایی که رسیده، که حالا واقعا چه نقش مؤثری به خصوص جوانها، به خصوص دهه 80 ها تونستن پیدا بکنن در این فرهنگ سازی، فرهنگ مردم سالاری رو ساختن و بهتر پرداختن. ما ایرانی ها در فرهنگمون قتل مدرس رو داریم توسط یک رضاخان در دهم آذر 1316، قتل شهید فاطمی رو داریم در 19 آبان 1331، اینا همه تاریخ‌هایی هستش که نزدیکه. در 16 آذر روز دانشجو هست، در اول آذر روز شهید شدن فروهرها بود. ما چنین چیزهایی رو تو پرونده تاریخیمون، تاریخ معاصرمون داریم و این خود یکی از چیزهایی است که کمک میکنه، کمک کرده که این جنبش تا حالا به این خوبی پیش بره و از این به بعد هم پیش خواهد رفت. در نتیجه اون کسانی که از شما پرسیدن، سوال مطرح کردن که کی آخوندا میرن، بهتره که یادآوری بکنن به خودشون فرهنگ خودشون رو و هر کس به سهم خود به نوبه خودش نقش آفرین بشه در این عرشبت که براندازی و ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر. خب حالا رژیمی که تمام این دسیسه هایی رو که طی سالها میکرد به جایی نرسید، حالا چه کنم چه کنم افتاده و میگه که خب حالا بریم، مثل یک آدمی که داره غرق میشه، هی میره زیر آب، میاد بیرون، نفس میکشه، سرفه میکنه، به هر دستاویزی میخواد چنگ بیاندازه، دنبال یه جلیقه نجات میگرده که یکی براش بندازه، حالا داره دست دراز میکنه، متشبث داره میشه به افراد و گروه های مختلف واسه اینه که از این مخمسه ای که به اصطلاح درش خودشو گیر انداخته و کشور ما رو بیاد بتونه نجات پیدا بکنه. کسانی که تجربه انقلاب 1357 دیدن، در همین آبانی که الان توش بودیم، الان آذری که توش هستیم، دیدیم که ولایت مطلقه پهلوی هم دقیقا همین کارو کرد و مجبور بود که بره به امینی، مثلا به عرض شود که سران جبهه ملی، به کسان دیگه از این قبیل مراجعه بکنه و بپرسه که آخر چجوری میشه این سقوط حتمی رو ازش اجتناب کرد و از اونا دعوت به همکاری بکنه. الان هم دقیقا همین جوری شده. حالا خیلی جالبه که آقای خامنه‌ای لابد تو ذهنش میگه نه، الان موقعشه که باز دوباره یک نرمش قهرمانانه و یک مانور هنرمندانه و از اون جورایی که اون آقام جام زهر رو نوشید اگه یادمون باشه، موقع شده که دوباره نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه بکنه. خب بسیاری الان با توجه به این جنبش 69 روزه به خودشون اومدن. خیلی جالبه برای من، از داخل ایران برای من خبر آوردن که کسانی که حتی محجبه هستن با انتخاب و بسیار باورمند هستن به این اسلام فقاهتی، اونا میگن که ما چقدر گول خوردیم. حالا اگر که 70 روز پیش باشون حرف میزدیم که نمیگفتن همچی چیزی رو. پس قدر خودتون رو جوونا بدونید و قدر جنبش 69 روزتون رو بدونید که بدون زور، بدون زرد، بدون چماق برسر، هموطنان ما رو که به قول خودشون گول خورده بودن و از این نرمش های قهرمانانه و مانور های هنرمندانه و نوشیدن جام زهر رو این حرف ها پشتیبانی می کردن، خودشون متوجه شدن با حضور دلیرانه مردم ایران، شیرزنان ایران، جوانان ایران در خیابون ها که گول خوردن. حالا آیا یه گول خوردگی دیگه هم می بینیم؟ که یه گول خورده دیگه هم بود، همین جدیدتر هم بود، باز بر نمیگرده به زمان آقای به اصطلاح خمینی، که هزینه انقلاب زیاده، باید اصلاحات کرد. حالا اصلا انقلاب میگفتن چیز بدیه، اونایی که به اصطلاح از یه ور دیگه یه شکست خورده بودن در این جنگ روانی، اصلا انقلاب یعنی وحشیگری، انقلاب یعنی خوش اینجور باور شده بود، این مغزشوی تو کلشون اینجوری رفته بود که انقلاب هیچی نیست به غیر از خشونت، به غیر از خونریزی، به غیر از آدمکشی. حالا میایم میبینیم که این جوانهایی که با روشهای خشونت زدا، با روش‌های خشونت زدا در خیابان‌های سراسر کشور به صورت خودجوش مستقل و آزاد میان و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر جانشون رو در کفشون گذاشتن، میگن که ما به ما نگین اعتراض، به ما نگین تظاهرات، ما انقلاب، اینی که می‌بینید اسمش انقلابه، از این واضح‌تر آخه. چرا اینو میگن؟ برای اینه که اون جنگ، اون جبهه جنگ روانی هم، قدرت‌ها در اون یکی جبهه جنگ روانی هم که انقلاب رو مساوی با خشونت و خون و خونریزی قلمداد می‌کردن و تو کله بعضیا فرو کرده بودن، در اون جبهه هم قدرت‌ها شکست خوردن و این انسان‌های رشید، این انسان‌های شجاع الانه به مدت عرضم به خدمت شما 69 روزی که در خیابون‌ها هستن و دارن به جنبش ادامه میدن. در نتیجه اون دیگه گذشته تاریخ مصرفش که انقلاب بد خشن اینا، اونو دیگه نمیتونن استفاده کنن. حالا افتاده به دست و پا که بریم یه جوری به کسانی که لااقل ما از ما وچهشون توی کشور بهتره، بریم به اونا دست تکدی دراز بکنیم، بلکه اونا بیان یه کاری بکنن. خب حالا رفته کجا؟ رفته مثلا پیش عرضم به خدمت شما خانواده خمینی. حالا خانواده خمینی اون توهین و تحقیر که به جای خودش، که مثلا در سالگرد مرگ آقای خمینی تو مقبره خمینی آقای حسن خمینی نوش داشته سخنرانی میکرده، اون قوغا سالاران شلوغ میکردن و آبروش اونجوری میبرن که خود آقای خمینی اعتراض میکنه به اون کارها، کنترل اونها رو حتی در دست خودش نداره. یک همچین خانواده‌ای که اینجور تحقیر و توهین شده، آیا میپذیره که بیاد به اصطلاح حتی یه نامه اعلامیه چیزی صادر بکنه، بگه که برین تو خونه هاتون مردم، یا حتی میپذیره که مثلا بشه محلل، نخست وزیری، رئیس جمهوری، چیزی بشه که آقای رئیسی رو که دیگه تاریخ مصرفش هم مدت ها گذشته، اونو یه جوری مثل هویدا سرش رو زیر آب بکنن، به یه جورایی بزننش کنار و مثلا خمینی، یکی از خانواده خمینی یا رفسنجانی رو بیارن. اینا خودشون خوب میدونن که همون کسانی که به اصطلاح احمد خمینی رو کشتن اگر که بیان پاشون رو تو این معرکه بذارن، این داروهایی که میخورن معلوم نیست این قرصایی که مصرف میکنن یکیش رو جاش عوض کرده باشن، یه قرص سیانوری سمی چیزی توش گذاشته باشن، این جنایت ها و کثافت کاری هایی رو که ظرف این دهها کردن خودشون کردن، میدونن که برای خودشون هم میتونه این رژیم انجام بده. و به این دلیل و البته حتی به این دلیل که میبینن دیگه بابا گذشته دیگه، الان چی رو اصلاح بکنن، الان از من چه کمکی، چه راهی ساخته است؟ من بیام مثلا بیام یه اعلامیه بدم، من نوه خمینی یه اعلامیه بدم، آخه کی به حرف من گوش میکنه؟ شما آبروی برای خودتون گذاشتین؟ یا مثلا خانواده رفسنجانی کیو بیارن؟ اولا خانواده رفسنجانی که هر کسی یه سازی میزنه، معلوم نیست کی چی میگه. تنها کسی که یه خود صحبت کرده اون خانم فائزه بوده که خودش الان تو زندانه، که گفته که حجاب اجباری رو نفی کرده، گفته که این یه جنبه سیاسی داره، دینی نیست. حالا بالاخره ایشون بعد از مدت‌ها این حرفو زد، در حالی که اندیشمندان بزرگی مثل آقای بنی‌صدر، مثل آقای جعفری، حتی آقای ترکاشمند در یک کتاب بسیار مفصل نوشته بودن که آقا این حجاب یه چیز اجباری نیست، تو خود اون قرآن و اسلامش هم نیامده که این حجاب اجباری هست. و اینا با سند و مدرک نشون دادن. خب اون البته اونا رو که منتشر نمی کنن، اونا رو که سانسور می کنن، ولی الان به جایی رسیده که حتی این شخص هم که بابان محلل خانم فائزه رفسنجانی رو میخوان بیارن وسط، احتمالاً اگر که عاقل باشه نخواهد پذیرفت که حتی یک اعلامیه خشک خالی هم بده بیرون، برای اینکه میدونه که جایگاه این رژیم چقدر متزلزله. مثل یک کسی که در حال غرق شدن هست، این بگه که خب بیا دست منو بگیر، اونم بکشه با خودش با این زیر آب، هر دوتاشون خفه بشن. هر آدم عاقلی نخواهد پذیرفت این دست گدایی دراز کردن این رژیم رو، برای اینه که یه جوری منو از این مخمصه بکش بیرون. یه جوری هم میشه در ضمن هوش و ذکاوت مهره های مختلف رو در حال حاضر الان در داخل پرانتز بگم، هرچی که هوش و ذکاوت افراد و مهره ها زیادتر باشه، بیشتر خودشونو دور میکنن و زودتر خودشونو دور میکنن و عقب نشینی میکنن از حمایت از این رژیم. هرچی به جای ذکاوت هم وزنش و عکسش رو داشته باشن، بیشتر میمونن پای این رژیم و سعی میکنن اون شعار حفظ نظام موجب واجب و دست و در پیش بردش بکوشن. مثلا آقای محمد خاتمی رو اومدن مطرح میخوان بکنن. خب حالا چه سابقه‌ای داره این آقای خاتمی؟ خودش به خودش گفت در زمانی که شخص اول مملکت در قوه مجریه بود که گفت من بیشتر از یه تدارکاتچی نیستم. حالا چی برمیاد ازش؟ وقتی که اون حرفا رو راجب خودش زد، کی دیگه واسش ترم خورد میکنه؟ حالا خودش واسه خودش زد هیچی، به ما مردم گفتش که این شماها میگید که بهش گفته بودن مردم سالاری، گفت مردم سالاری با کدام مردم؟ این آقا حتی ماها رو لیاقت مند نمیدونه واسه مردم سالاری. ما وقت میپذیریم که این اعلامیه بده که ما بگیم چشم دیگه، شما که میفرمایید مردم سالاری، نه ما تشریف میبریم تو منزلامون. حتی این آقا تو دانشگاه هم که میرفت پرخاش میکرد، با خشونت رفتار میکرد. حالا اقلا این آقا نمایندش رو میفرسته اونجا آرامتر صحبت میکنه. خود آقا در دانشگاه میرفت با اولدورم بردورم و پرخاش و توهین صحبت میکرد با دانشجوها. تا آخه آدم عاقل بگم بهت که در اون شورای امنیت، آقای عرشبت که رئیس شورای امنیت یا بقیهشون آقای خامنه‌ای و شرکا، حالا میخوای بیاد بگی که این واسط مثلا حالا اعلامیه بنویسه یا ننویسه، این میتونه تو رو نجات بده؟ مهره که خودش رو سوزونده، نمیتونه که. الان مجبوره بیاد بگه که نه مطلوب براندازی، نه مطلوب، نه ممکن. هم مطلوب هم ممکن، یا دروغ میگی یا تحلیلت مثل 14 گذشته تحلیلت غلط بوده. بیا نجات بده خودتو، خانوادتو، و بیشتر از اون بیا خانواده بزرگترتو، خانواده ایران و ایرانیان رو نجات بده. بیا افشاگری کن در مورد فسادهایی که در این رژیم بوده، ساخت و پاختی که با امریکا داشتن، در مورد گروگانها، در مورد ادامه جنگ، و بقیه فسادهای این رژیم رو آقای خاتمی، آقای خمینی، آقایون خمینی ها و خاتمی ها می توانید بیایید و جان خودتون رو و جان این مردم رو، حیات ملی ما رو نجات بدهید با این کاری که عرض کردم. این اقلشه که میتونید بکنید. یا خانم رفسنجانی که پدر شما بیشترین نقش رو داشت در وضعیت بدی که الان ما هستیم، اونا رو برای مردم بازگو بکنه، یک انقلابی را بیفته دوباره حتی در بدنه این رژیم که بپیوندن به انقلابی که در بیرون از این رژیم، عرضم به خدمت شما، در حال به اصطلاح هرچه گسترده تر شدن ابعادش است، به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی. خب حالا این از این خانوم و آقایون. حالا دیگه کیو دارن اینا؟ آخه آقای پهلوی، ولایت مطلقه پهلوی بهش اعتراض کرد، خب بابا این بختیاره که چجوری داری میری پیش بختیار؟ فریاد زد آخه کسی رو ندارم من که بهش مراجعه بکنم در اون حالت چه کنم بدبختی که قرار داده بود خودش رو و کشورمون رو، حالا شده حکایت ولایت مطلقه فقیه که حالا کسی رو ندارن بهش مراجعه کنن. حالا میگن اصلاح طلبا. اولا از تعریف اصلاح طلبی چی هست الان؟ اصلا چی بود اصلا تعریفش تا حالا؟ اصلا کسی گفت چه اصلاحاتی ما می طلبیم؟ تعریف اصلاحات اصلا برای یک نفر از ایرانیان در داخل و خارج ایران مشخص شد که اینا بالاخره چی رو میخوان، چه اصلاحی بکنن؟ همش مبهم حرف زدن، در سیاهی حرف زدن، جنگ روانی دیگه، تاریک حرف زدن، تزویر، دروغ، سیاهی. خب حالا چی؟ الان کی در رژیم اصلاح طلب نیست؟ کدوم مهره های ریز و درشت در این رژیم هستن که انقدر مضطرب و ترسیده شدن همشون که حاضرن هر گونه اصلاحاتی رو یه جوری انجام بشه که بمونن چند سباهی بیشتر؟ کی اصلاح طلب نیست تو این رژیم از رأس و قاعدش؟ اونایی که دستشون آلوده است چطور میتونن عرض شود که اصلاح و دیگه بهش رضایت ندن؟ در حال حاضر 69 روز مردم ایستادن در خیابونها، 69 روزی که افکار عمومی ایرانی در داخل و خارج ایران در آمیخته با افکار عمومی دنیا، که سیاستمداران دنیا خودشون را مجبور دیدن که بیان و طرفداری بکنن. فکر نکنید که مثلا آقای مکرون مثلا خیلی دلش سوخته واسه مردم ایران که حالا خیلی لطف فرمودن به جنبش ایران، فرمایش فرمودن، التفات فرمودن، گفتن انقلاب. آقا تو بودی همین چند روز پیش رفتی با آقای رئیسی دست دادی؟ گول نزنیم خودمون رو. پشت به قدرت، قدرت خارجی، پشت به قدرت، قدرت داخلی، روی به ملت، ملت تو کف خیابونها، پشت کامپیوترها، در فضای مجازی. ما میتونیم، ما توانا هستیم برای خودمون سرنوشت های خوب و خوبتری بسازیم، به شرطی که پشت بکنیم به قدرت. یک اتفاق تاریخی افتاد در سازمان ملل در حقوق بشرش، ایران رو محکوم کرد، ایران رو که اشتباه میگم، رژیم ایران رو محکوم کردن، رژیم ولایت مطلقه رو محکوم کردن. این یک نویدیست. آیا امروز 69 روزه؟ آیا 70 روز پیش؟ اصلا چنین چیزی در مخیله کسی می گنجید که این همه تلاش 4 دهه بالاخره موفقیت آمیز بشه؟ تلاش هموطنان عزیز حقوق بشری ما در سراسر دنیا بالاخره به میوه برسه و چنین اتفاقی بیفته؟ شاهدش بودیم. چی شد که اینطور شد؟ با مراجعه با آقای مردم مراجعه کردن با آقای خاتمی یا به خانم رفسنجانی که کمیته حقوق بشر در سازمان ملل چنین رأی جالبی رو داد؟ نه، پشت کردن به قدرت، پشت کردن رفتن به آقای ترامپ مراجعه کردن یا آقای بایدن مراجعه کردن که اون اعمال نفوذ کرد در اون کمیته، اون رأی صادر شد؟ نه عزیز من، پشت به قدرت، قدرت خارجی، پشت به قدرت، قدرت داخلی، روی به ملت، ملت ایران در ایران، در خیابانها، در خارج از ایران، پشت کامپیوترها و در خیابانها در تمام دنیا. خب حالا دیگه کیا رو دارن؟ اصلا کیو میتونن راجبش حرف بزنن با این فجایعی که مثلا برم پیش کی؟ گفتم اصلاح طلبی که الان دیگه همشون اصلاح، برم پیش آقای قالیباف، آقای قالیبافی که الان رئیس مجلسه، مجلس دروغی، اونی که تو پروندهش لوله کردن گازنبوری دانشجوها رو به قول خودش داره، فساد عرض کنم که شهرداری رو داره در مقام ریاست مجلس هم همینجور، اونو بگیم که حالا مثلا اون یه قدرتیه که میتونه آقای خامنه‌ای رو مثلا بزنه بکشه و از این خیال بافیان بعضی ها میکنن دیگه. خب به کی بریم؟ به پیش کی بره این رژیم؟ سایر بزرگان در کمپ قدیمی اصلاح طلبا رو، اونا رو کی هستش که دستش به انواع تجاوزها، به انواع حقوق پنجگانه آغشته نیست؟ شما بهزاد نووی رو اسم بردید. خب اینو بهش میگفتن چریک پیر. اون موقعی که در همون ابتدا ما مخالفت میکردیم با اصلاح طلبی و مخالفت میکردیم با مشارکت در رای گیری در داخل ممیزین انتخابات، بسیاری بودن که از اصلاح طلبا، از جمله از این آقای بهزاد نبوی دفاع میکردن، میگفتن چریک پیر، وقتی که ما میگفتیم آقا جون این خودش گفت من بدتر از قرارداد ترکمنچای رو امضا کردم. به من خیلی جالب، حالا یه چیزهایی یادش میادادم، میگفتن شما در کاخ آج عرضم به خدمت شما پاکیزگی نشستید. خیلی بد آدم در پاکیزگی بشینه. شما هم که در اسفل و سافلین بگم کثافت ضد پاکیزگی لابد دیگه نشستید، خب بیایید بیرون پاکیزه بشید. بعد آدم در کاخ آج پاکیزگی بشینه، پاک باشه، منزه باشه. حتی انتقادشون هم به ما خنده دار بود که نف میکردیم اصلاح طلبی رو از وقتی که شروع شد. مگه نمیگفتن آقای خاتمی گورباچوف ایرانه؟ به ما انتقاد میکردن که شماها خیانت دارید میکنید به کشورتون که پشتیبانی نمیکنید از آقای خاتمی. چی شد گورباچوف ایران؟ اینا یادآوری لازمه، قنای وجدان تاریخی لازمه که دوباره همون اشتباه‌ها رو نکنیم. البته این نسل جوان دهه 80 ها عصیان کرده به اشتباهات دهه 70 و دهه 60 و بقیه و نمیپذیره، منقلب شده، انقلاب کرده. اصلا انقلاب یعنی چی؟ الان توی بعضی از این جمع‌ها آدم میره خیلی تعجب میکنه، کسانی که سابقه فعالیت‌های سیاسی خیلی زیادی دارن سر این لغت با هم دعوا دارن که هنوز انقلاب. حالا همه پذیرفتن که انقلاب چیز خوبیه ها، حالا دیگه از اون خوشبختانه عبور کردن، پذیرفتن که انقلاب خیلی چیز خوبیه، ولی حالا سر این دعواست. تو رو خدا ببینید برای چی پشت میکنن جوونا به این به قول خودشون اپوزیسیون، که حالا انقلاب الان شده یا نشده، یا جنبشه یا جوششه یا خیزشه یا اعتراضه یا اعتصابه یا چی چیه. بالاخره آقا جون انقلابه، جوونا داد میزنن تو خیابون، چیزی به غیر از انقلاب نیست. چرا؟ برای اینکه اون جوونی که داد میزنه که اسمش شده انقلاب، اینی که ما داریم میکنیم داریم انقلاب، چیزی دیگه ای نیست. برای اینکه اون منقلب شدن تو قلب و روح خودش حس میکنه، از اون تای قلبش، قعر احساسش حس میکنه منقلب شدن و نپذیرفتن اصالت قدرت رو، عرضی بودن اصالت قدرت رو. ممکنه این جمله ها رو ننویسه ولی در عمل ثابت کرده که نپذیرفته قدرت رو و پشت کرده به قدرت و روی کرده به ملت، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی، روی به ملت، پشت به قدرت کرده. حالا بودن اپوزیسیون دنبال این مردم، چه صحنه زیبایی. خب این از چریک پیل. حالا دیگه بریم پیش کی بریم؟ این آقا که اون قرارداد فاجعه آمیز الجزایر رو با کارتر امضا کرد، جوری که کارتر گفت همچین ایرانی ها رو نقرداغ کردیم که تا نسل اندر نسل هنوز بسوزن. خب اینو بیاریم اصلاح بکنه آخه.
البته خودش گفت عقد قرارداد 1919 مشیر دوله بود و یا اگه دقیق یادم باشه و عقد قرارداد 1980 هم که من هستم، یعنی میدونست خیانت داره میکنه.
بله خیلی واضحه، آخه شوخی نیست، شوخی نداره این فجایعی که اینا کردن به ملت. اون کاری که اینها کردن با ملت یک چیز کمی نبود، یک به اصطلاح اتفاق کوچیکی نبود که افتاد. اصلا اون انقلاب به زنده انقلاب نمیتونست تبدیل بشه مگر اینکه اون گروگانگیری انجام میشد. ببینید داشت همه چی به خوبی پیش میرفت، افکار عمومی تمام دنیا پشت ایرانیان بود تا اون گروگانگیری رو انداختن تو دامن مردم ایران توسط دانشجویان به قول خودشون خط امام، که حالا جرأت هم نمیکنه حرف بزنه. اون آقا اومد گفتش به اون خبرنگار، گفتش که گفت ازش پرسید که چی بود بالاخره پشت پرده، گفت من 40 ساله نگفتم پشت پرده چی چیه، حالا به تو بگم چی چیه پشت پرده. میدونه که سرشو از دست میده. ولی الان با توجه به اینی که شما مطرح کردید از بحثمون خارج میشیم، ولی لازمه که به همون آقا بگم و بقیه کسانی که اسرار مگوی این رژیم رو دارم عرض بکنم که این اسرار مگوی این رژیم هست که از جمله چیزایی هستش که اینا رو حفظ کرده. به خودتون بیاین بگویید وجدان تاریخی این جوانها رو، وجدان تاریخی ایرانیان رو قنا ببخشید بهش، تا وجدان عمومی همگانه ملت ایران با توانایی بیشتری بتونه در میدان ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر شرکت بکنه. منقلب‌تر بشن اونایی که منقلب شدن. منقلب بشن اونایی که هنوز منقلب نشدن. اونایی که تازه فهمیدن گول خوردن، ببینن عجب گولی خوردن. حالا تازه یک مقدار بسیار کمی از اون گول خوردگیشو متوجه شدن. وقتی که باز بشه فضا و بشه اینها رو گفت، نه برای تنبیه که ببین چقدر اشتباه کردی، برای دعوت، برای سازندگی. به خصوص اون خانومه که محجبه سفت و سخت شهیدم داده میگه ما اشتباه کردیم 40 سال، به خصوص بر اون واجب شرعیه به این چیزهایی که شما باور دارید. شما مگه به دین و ایمونتون باور ندارید که هنوزم حجاب سفت و سخت دارید؟ که خیلی هم خوبه داشته باشید اگر که معتقدید بهش. من معتقد حجاب اجباری نیستم و معتقد به بی‌حجابی اجباری هم نیستم. احترام شما، عقیده شما با احترام بسیار زیاد. ولی حالا که میای اعتراف میکنی در جمع خصوصی و فک و فامیل که اشتباه کردیم 40 سال، وظیفه ای تو سنگین تر هست برای منقلب شدن، برای انقلاب کردن، برای رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم هرچه زودتر. وظیفه تو بیشتره. وظیفه تو که گروگانگیر بودی و اسرار مگو رو میدونی و میگی نمیگم الانه، وظیفه تو بیشتره. برسون یه جوری به خارج. دوستان تو، دوستان ایران، دوستان ایرانیان، آغوش اونها بازه، امنه برای هموطنانی که از بد حادثه گیر کردن در رده های مختلفی که به اصطلاح این رژیم رو داره حفظ میکنه هنوز. خب حالا دیگه کیا هستن؟ اونایی که دستشون تا آرنج که چرس کنم تا شونه به خون آلوده است، زندانبان بودن، بازجو بودن، اطلاعاتی بودن، امنیتی بودن، در قوای نظامی انتظامی بودن برای سرکوب این مردم. اونا رو میخواد بره رژیم بهشون بگه که آقا بیا تو رو حضرت عباس ما رو نجات بده از این مخمصه که گیر کردیم. ده کسی رو نذاشتی برای خودت، هر کی بوده الان تو زندان اوین، همون در زندان اوین رو باز بکن، نه لازم هم نیست تو باز کنی، ما میاییم به زودی در زندان اوین رو باز میکنیم، تو چه بخواهی چه نخواهی. آقای خامنه ای، آقای پهلوی نمیخواست در زندان اوین باز بشه سال 57. مردم ایران رفتن و باز کردن. اگر که این جنبش خودجوش، مستقل، آزاد ادامه پیدا کنه و هرچه حقوق مدارتر، هرچه مردم سالارتر، هرچه خشونت زداتر ادامه پیدا بکنه، زیاد دور نخواهد بود که شلوغی‌های داخل زندان‌ها، آنچه که اتفاق افتاد در بعضی از زندان‌ها از جمله اوین، می پیونده به شلوغی‌های خارج از زندان‌ها و دور زندان‌ها. یک روایت یادم افتاد از کسانی که در زندان آشویتس و بقیه زندان‌های هولوکاست در جنگ جهانی دوم اون جنایت‌ها رو علیه کلیمیا کردن رو توی دادگاه نورنبرگ داشتن با به اصطلاح محاکمش میکنن یا تو بازجویی، حالا درست به خاطرم نیست، ازش پرسیدن که تو آخه تو اون زندان که صدها هزار یا دهها هزار یا هزارها یا هرچی آدم اونجا زندانی کرده بودی، چجور میتونستی اینا رو گروه گروه ببرین و بسوزین در اون کوره ها؟ به چه وسیله ای؟ گفت یک کلمه، گفت ترس. وگرنه اونها هزارها نفر تو اون زندان بودن، ما چند صد نفر محافظ بودیم و احتمالاً هر کدوم یه اسلحه داشتیم، مثلا احتمالاً هر اسلحه‌مون چند تا فشنگ داشت. چطور میتونستیم اگر که اونا به سوی ما هجوم می‌آوردن همه رو سرکوب بکنیم بکشیم؟ ولی اون ترس رو به جون اینها انداخته بودیم که جرأت نمی‌کردن جنب بخورن و یکی یکی سرشون رو می‌انداختن پایین، می‌رفتن توی کوره‌های آدم‌سوزی. از اون جنایت تاریخی ما می‌تونیم درس بگیریم، از این نقل قول زندانبان می‌تونیم درس بگیریم. اگر که این جنبش انقلابی، کمتر از اون نگیم، نیست کمتر از اون، ادامه پیدا کنه، به صورت مردم سالارانه، به صورت خشونت زدا، حقوق مدارانه ادامه پیدا بکنه، به زودی خواهیم دید که کمر این رژیم باز هم خمتر میشه، یا واسه اینه که یک به اصطلاح جست بشر دوستانه بده، در زندانها رو مثل ولایت مطلقه پهلوی باز بکنه، بعضی ها رو بذاره بیان بیرون، یا اینکه نه، باز مثل همون سال 57 مردم خارج و داخل زندان‌ها به همدیگه بپیوندن، به افکار عمومی سراسر دنیا بیشتر از اینه که الان پیوستن در بیامیزن و درهای زندان رو باز کنن و فرزندان این مملکت رو بکشن بیرون از اون سیاه‌چال‌ها، مرزها رو باز کنن. این خارجی‌هایی که تو خارج هستن چی کار میکنن تو خارج؟ بسیاریشون نمیتونن برن ایران، چه به لحاظ سیاسی، از همون زندان، از همون فرودگاه میگیرن میبرن چون اونجایی که میدونید اگه برسه به اونجا، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی، به هر شکلی شما نگاه بکنید ایرانیان رو توی خارج از ایران زندانی کردید که نمیتونن بیان تو وطن خودشون. ایرانیان رو در داخل اوین و سایر زندان‌ها زندانی کردید که نمیتونن بیان خارج از زندان‌ها. ایرانیان رو در کل ایران زندانی کردید و همون رویه هایی رو که به کار میبرید در زندان‌های سیاسی اعمال میکنید برای اونایی که خارج از زندان‌های سیاسی هستن، که تونستید این مردم رو منفعل اینجوری نگه دارید. ولی دیگه منقلب شدن مردم ایران، اون جنگ روانی دیگه اثری نداره، دارید یک به یک این خاکریزهای جنگ روانی رو دارین از دست میدین و مردم دارن یکی یکی فتح میکنن خاکریزهای جنگ روانی رو. چرا؟ برای اینکه فهمیدن این جوانهای منقلب شده انقلابی که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیست که ما مردم در اون دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم و اون دفاع پیروزمندانه رو الانه داریم به کار میبریم. الانه اگر که هدف مردم سالاریه، اگر که هدف حقوق مداریه، اگر که هدف استقلال آزادیه، اگر که هدف خشونت زداییه، اگر که هدف صلح با دنیاست، اگر هدف صلح با یکدیگر و همدیگه هستش، افزونی سرمایه های اجتماعی هست، آرامش یک پارچگی مملکته، وسیلش هم همونه. اینم در جنگ روانی سعی میکنن با مخشویی به جوانها تلقین بکنن عکس این رو فعلا حالا بکنیم، حالا خشونت بکنیم تا بعد ببینیم چه جوری میشه. نه، اگر هدف مردم سالاری، حقوق مداری، خشونت زدایی، صلح با دنیا، صلح با همدیگر، افزودن سرمایه‌های اجتماعی، آرامش، یک پارچگی میهنمون هست، وسیلش هم همین هست، نمیتونه خارج از این باشه. افتخار میکنم به هموطنان عزیزی که با اون هدف و با این روش ها 69 روزه که با استقامت و پایداری در خیابون‌ها و در پشت کامپیوتراشون در فضای مجازی نشستن و فعالیت میکنن. وقت شما بخیر.
با سپاس از شما که با ما بودید، امیدوارم شما را در برنامه آینده داشته باشیم و به وقت گفتگو در رابطه با مسائل تجزیه و تجربه اینا بپردازیم.